گفتن آجر رو آجر نذاشتن.
ایشون معتقد بودن نقدینگی رو افزایش میده در جامعه.
افزایش میده. حالا اون برای خودشون معتقد بودن. ولی الان باید بیان جوابگو باشن که آقا ما تولید مسکن نداشتیم، تقاضا داشتیم. هر وقت عرضه و تقاضا با هم یکی نباشه، بالاخره این فاجعه ها رخ میده. الان هم وزارت محترم راه شهرسازی طرحی گذاشته بود جهت ساماندهی املاک و مستقلات.
بله.
به جای اینکه بیان تولید مسکن بکنن، اومدن یک سری از مشاورین املاک رو که چقدر شما کمیسیون گرفتین، چقدر این جرایم سنگینی کردن. ببخشید.
بله.
میخوام ببینم آیا این ساماندهی منجر شد که قیمت رو کاهش بدن یا قیمت رو نگه دارن؟ الان بیان پاسخ بدن آقا اون جرایمی که کردین، آقا راهتون اشتباه بود، بیایید عذرخواهی بکنید، اشکال نداره. بیایید بگید آقا ما این راه رو رفتیم، اشتباه رفتیم. بیایید راه درست رو از ما مشاوره بگیرید.
اون راه اشتباه چی بود از نظر شما؟
ببینید که کدوم هم آقا مثلا به اون مشاوران که اضافه کمیسیون داده، این شد راه حل مملکت.
بله.
شما بعد وظیفتونه که برید تولید مسکن میکنید. الان شما تو این 4 تا چند تا تولید مسکن کردین از ابتدایی که شما بخواید ببینید جواز بگیرید، نه از دولت قبل رو بخواید برید سفیدش بکنید، پنجره بندازیم بگین آقا ما مسکن تحویل دادیم. یه دونه شما بگین از این 1 میلیون مسکن چند تاشو در سال تحویل دادیم. چیزی از دولت هم باقی نمونده. هر وقت این عرضه و تقاضا درست بشه، درست ببین آدرس آقای فرخی محترم، آدرس اشتباه ندید. مشاور نمک مگه چقدر تاثیر دارن؟ آقا الان که سامانه ای هم آوردن که مشاور نمک کلا حذف بشن. خب حالا منهای این که ما دستشون هم درد نکنه، حق و حقوقشون، آقا اینا زن دارن، بچه دارن، یه جامعه 2-3 میلیون نفری هستن، اینا چه اتفاقی به سرشون میخواد بیاد؟ اومدن حذف کردن. آیا درست شد؟ آیا راه چاره اینه یا اینکه شما باید به تولید مسکن بکنید؟ آقا شما میخواید نظارت بکنید، نظارت وظیفه شما نیست، وظیفه نهادهای دیگه است، نهادهای امنیتی هست، نهادهای چنم سازمان تعزیرات است، اینا باید برن نظارت کنن، نه اینکه شما برید این همه این چه کاری انجام، چه نتیجه مثبتی گرفتیم.
بله.
آقا کل مشاورم رو جمع بشه الان من بگم آقا الان که الحمدلله کاری هم تو مشاور املاک انجام نمیشه. حالا متاسفانه نوشته بودن که بهاری در راه بوده و من قیمتا این شده و دارن معامله انجام میدن. شما ببینید که معاملات به مشاور املاک ببینید چند تا تونه انجام میشه.
بله آقای نکزاد،
اصلا من اجازه بدید جناب فرخی، من میگم اگر تمام مشاور املاک ما جمع بشن، من بگم از همین امروز کیکر بدین پایین اصلا کار نکنین، قیمتا درست میشه؟
نه درسته، بله تحت تاثیر مؤلفه‌های مختلف است. آقای نکزاد شما نگاهتون در این باره چی هست؟ آیا عدم تولید مسکن علت اصلی این افزایش هست، افزایش قیمت و جهش هست، یا نه مسائل دیگری در بینه؟
آقای فرخی ببینید، این بحث مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی مردم کشورمون هست.
بله.
موضوع بسیار مهمه. من تشکر میکنم که این موضوعات مهم پرداخت میکنید. ببینید من بخوام این موضوع رو گسترده توضیح بدم، خب وقت این ارتباط تلفنی قطعا شفاف نمیده، ولی به اندازه ای که بتونم چند تا مطلب رو خدمت شنوندگان عزیز برنامه عرض میکنم. اولا در خصوص فرمایش آقای لطفی من عرض بکنم، مشاورین املاک مجاز مورد حمایت وزارت راه و شهرسازی و آقای وزیر راه و شهرسازی هم حتی هست، اما بحث مشاورین املاکی راه افتاده بودن بدون داشتن مجوز در فضاهای مجازی، یک سری نرخ‌های ساختگی اونجا درج می‌شد و یه تعداد به عنوان مشتری‌های غیرواقعی اینها رو می اومدن مثلا درخواست می کردن، یه موتی ایجاد می شد، مردمی که دنبال خرید خانه بودن اینها سردرگم می شدن که بالاخره واحدها قیمتش چنده، نرخش چقدره. تأکید آقای رئیس جمهور، تأکید آقای وزیر در شورای عالی مسکن بر این شد که مشاورین املاک غیر مجاز حق فعالیت ندارن.
نه متاسفانه آقای نیکزاد عذرخواهی می کنم، آقای نیکزاد تمامنشون رفتن، یعنی درصد خیلی کمی رفتن توی واحد غیر مجاز، واحدهای مجاز ما رو رفتن. آقا شما 2 سال پیش چقدر کمیسیون دادی؟ این که نشد که راحت.
نه ببینید،
چه نظارتی به اپلیکیشن ها شده؟ برید سراغ اپلیکیشن ها که شده بود بستر و مرجع قیمت گذاری، اینا رو بعد شما برید نظارت کنید. اصلا اپلیکیشن های ما رو کی داره نظارت میکنه؟
ببینید
اینقدر قیمت ها رو برده بالا.
آقای لطفی عزیز ببینید، صحبت مسئولین عزیز راه و شهرسازی و صنعت معدن تجارت اینه که مشاور املاک مجاز دو حق خدمت شما عرض کنم که مشاور از بابت اجاره دادن یا خرید و فروشی که اتفاق میفته باید بر اساس تعرفه باشه و عزیزان اونجا میان نظارت میکنن که آیا حق و حقوق مشاورین املاک بر اساس تعرفه اخذ شده. خب هیچ مشکلی هم نداره، اما یه زمینی بیشتر از تعرفه بوده، خب این وظیفه مسئولین امره که این بحث
خود خب الان سامانه کنن. خودنویس خیلی خوب شده اومده کل حق و حقوق مشاورین املاک درد کرده.
آقای لطفی عزیز ببینید، من این موضوع رو از شما خواهشم اینه، چون من چند تا مطلب دیگه دارم. من حتما از آقای نوروزی وزارت راه شهرسازی، آقای عباس معاون مسکن هم خواهش خواهم کرد که جلسه مجدد با شما خواهند داشت.
آقای نیکزاد ببینید، منظور آقای لطفی این بودش که حالا مثلا به هر حال املاکی ها انقدر تأثیری ندارن در جهش قیمت.
بله بله.
میخوام به علت اصلی بپردازیم. علت اصلی چی از نگاه شما؟
من عرض میکنم ببینید، ما الان در دولت حضرت آیت الله رئیسی الان حدود 2.5 میلیون مسکن شهری و روستایی در کشور در حال ساخته، و از طرفی شما عنایت میفرمایید که هر ماه و هر دو هفته یک بار سفر آقای رئیس جمهور به استانها، خب تعداد از این واحدهایی که آماده میشه آماده بهره برداری میشه و تحویل مردم عزیز میشه. خب این در بحث خانه دار شدن مردم موثر هست، اما در بحث فرمایشات آقای رهبرم که من استفاده کردم، به هر حال موضوع نقدینگی مردم، بعضی از دوستانی نقدینگیشون رو میارن در بحث مسکن برای تولید مسکن، خیلی خوبه. بعضی ها کاذب اونجا میان خرید و فروش را میندازن. خب این باید یه بازار دیگری در نظر گرفته بشه که بحث مسکن به هم نریزه.
یه وقتی نمیره تو تولید میاد اینجا تورم ایجاد میکنه دیگه. این قاعده علم اقتصاده.
بله الان ببینید تعداد واحدهای مسکونی ما در کشور، آقای فرخی عزیز، ببین خلاصش اینه، تعداد واحدهای مسکونی ما در کشور الان از تعداد خانوارها بیشتره. مالیات بر واحدهای مسکونی خالی که در قانون جهش تولید مسکن مصوب شد، برای این بود که واحدهایی که ساخته شده اما توسط صاحبان این ملک عرضه نمیشه برای فروش یا اجاره، اینا رو مالیاتی رو براش بستن و درآمد حاصل از این مالیات میاد در صندوق ملی مسکن، و یکی از جاهایی که باید این هزینه بشه در ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن برای خانه‌دار کردن مردم و به خصوص جوانان عزیز هست.
بله آقای دکتر رهبر، من میخوام یه صحبتایی که آقای نیکزاد مطرح کردن از شما بپرسم. الان با توجه به این که هزینه ساخت مسکن اینقدر افزایش پیدا کرده، به نظر شما این کارا اثرگذار هست در کاهش قیمت مسکن؟
کدوم کارا؟ شما
همین که مثلا گفتن که اینقدر دولت ساخته داره برنامه‌ریزی میکنه اینقدر بسازه، وقتی هزینه تولید اینقدر رفته بالا، بازم نقدینگی داره میاد مثل بازار دلار و سکه و طلا، آیا ما با کاهش قیمت مسکن روبرو خواهیم بود؟
ببینید جناب فرخی، مسئله اصلا، من عرض سلام دارم به پاتر نکساد
علیکم
خدمت صحبت بشه. عرض کنم حضورتون که اصل مسئله اینه که ما باید تولید مسکن بکنیم، یعنی واقعا همونطور که الان آقای مهندس نکساد فرمودن، تعداد واحدهای مسکونی درسته از تعداد خانوارها هم بیشتره، من داشت به تناسب اون در واقع خانوارها ما خانه نیومدیم بسازیم. الان که جهش تولید مسکن یا مسکن مهر در سابق اتفاق افتاد، همش به خاطر همین مسئله بود که ما قیمت در واقع مسکن را کاهش بدیم و حسب در واقع قیمت زمین در مسکن، که ما فقط پول آماده سازی زمین را در واقع میدیم. این یکی از کارهای خیلی خوبی هست و ادامه انشاءالله پیدا میکنه که ما یه مدتی هم در دولت‌های قبلی متوقف شد، ولی به نظر من تنها راه های در واقع خانه دار شدن افراد مستحق، یعنی افرادی که کم توان مالی هستن و نمیتونن خونه بخرن، یکی از راهاش همینه. حالا ممکنه این شرایطی که الان برای در واقع اون متقاضی ایجاد کردن که 4 تا شرط باید داشته باشن، در آینده امکان داره این 4 تا شرط به 3 تا شرط یا 2 تا شرط تبدیل بشه. که همه مردم ایشالا بتونن خونه دار بشن. مسئله دیگه این که الان آقای مهندس نکتاب برمودن تعداد خانه ها بیشتره و سرمایه وارد این مسئله مسکن شده.
خیلی کوتاه. بله.
اکثر در واقع ساخت و سازها و مسکنی که خالی مونده دست بانک هاست.
بله.
بانک ها اومدن سرمایه گذاری و همین مسئله که گفتیم وارد سرمایه نباید بشه مسکن دیگه از دلایلش همینه که ما مشکل داریم.
متشکرم، سپاس از هر سه بزرگوار. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
بله، گفتگو کردم با آقای سعید لطفی، دبیر و عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران، و دکتر ایرج رهبر، رئیس انبوه سازان مسکن تهران، و آقای نیکزاد، عضو شورای توسعه و نظام مهندسی کشور، پیرامون قیمت مسکن و ماه واقعه بازار مسکن. با صبح و گفتگو همچنان همراه باشید.
دقیقاً سر صبح، همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
بله، یک بار دیگر در صبح و گفتگو همه شما شنونده‌های عزیز و مردم از ایران رو دعوت می‌کنیم به کمک به مردم سیل‌زده استان سیستان و بلوچستان. و امروز هم ما گفتگو کردیم با استاندار این استان و ایشون تاکید داشتن که به هر صورت همه دستگاه و نهادها پای کار آمده اند، اما همچنان مثل همیشه به حضور شما مردم عزیز و کمک به این مردم عزیز نیاز هست. انشالله که به شکل‌های مختلف به شکل‌های مختلف کمک کنین و در یاری رسانی به این عزیزان از همدیگر پیشی بگیرین. اما به مناسبت روز درختکاری و روز آموزش همگانی حفظ محیط زیست، میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر سید هاشم موسوی نژاد، رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال. سلام و عرض ادب، به صبح گفتگو خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان برنامه گفتگو.
بعد
تبریکم تبریک میگم.
بعد ما خدمت شما تبریک میگم. آقای دکتر موسوی نژاد، خب ما الان دیدیم که به صورت زنده پخش داشت پخش میشد از تلویزیون، رئیس جمهورم درخت کاشتن به مناسبت روز درختکاری.
بله.
و ما چند سال، حالا سال گذشته مطرح شد کاشت 1 میلیارد درخت در طول 4 سال. این تر الان در چه مرحله، شما اطلاع دارین و اتفاقاتی براش رخ بده؟
عرض بزرگ شما، چقدر وقت دارم من ترو کامل توضیح بدم یا
چهار دقیقه؟
عرض بزرگ شما که این طرح نطفه سال 1401 منعقد شد با دستور رئیس محترم جمهوری در شهریور ماه 1401، و آقا هم در مراسم روز درختکاری 15 اسفند توصیه فرمودند به این که این کار عملیاتی خواهد بود و مردم و دستگاه ها هم تو این زمینه همکاری داشته باشند. بعد از اینکه این مسئله اتفاق افتاد، اسناد پشتیبان طرح در سازمان موارد طبیعی تنظیم شد، پیش نیازها، الزامات، برنامه زمانبندی، نمیدونم مباحث مربوط به دستور عملها، شیوه نامه ها، طرح مربوطه و گام های اجرایی این طرح. این طرح 5 تا گام داره. بعد گام اولش هم تو که استدار دارید، ما قرار نیست بگیم این نهالستان اینقدر نهال تولید کن برو بکار. قرار هست اون عرصه‌های کاشت اول مشخص بشه، استعداد این عرصه‌ها، بعد میگه ما چه پلیگون‌هایی می‌خوایم کار رو انجام بدیم و
بله
تو این محدوده‌هایی که مشخص میشه با توجه به شرایط ادافیکی، اقلیمی، توپوگرافی و محیطی منطقه، باید گونه خاص و منطقه بومی و منطقه وارد عرصه بشه. لذا گام اول گام شناسایی عرصه‌های مستعد که به مساحت 4,117,000 هکتار، یعنی به میزان 2 برابر دورنمای سطحی که برای تر در نظر گرفته شده، عرصه مستعد معرفی شد. بله، گام اول این آمایش اتفاق افتاد، ابلاغ شد و در این عرصه ها برای گام دوم بحث تهیه تر، یعنی شما عرصه که شناسایی کردی باید گونه رو مشخص کنی، چه گونه ای میخوای تجویز کنی به نهالستان که تولید کنه برات. لذا گام دوم اون گونه ای که باید کاشته میشد، طرحی که باید تهیه میشد، تعداد در هکتار، فاصله ها، استانداردها، لوازم که منطبق به اون دستور عمل باشه و برنامه اجرایی زمانبندی کاش چجوری بخواد اتفاق بیفته. این برای گام دوم اتفاق افتاده که حدود 90% این عرصه‌هایی که در کشور مد نظر است برای کاش تو عرصه‌های طبیعی همه تر دارن، پلیگون دارن، حداقل شناسنامه فنی همه دارن که تو سامانه هم باید این اطلاعاتی ثبت بشه که رصد بشه برای بعد. گام سوم تولید نهال استاندارد. نهال استاندارد باید بره تو نهالستان تولید بشه. 76 نهالستان داشتیم، فعال و غیر فعال، رسید به 202 تا نهالستان که 134 نهالستان جنگلی، 44 نهالستان بیابانی و 24 نهالستان مرتعی. تو این نهالستان ها نهال تولید شد به عدد 116 میلیون اصله که بخش دولتی تولید کرد و به بیش از این مقدار 121 میلیون اصله هم توسط بخش خصوصی تولید شده که اینا همه باید بیاد برای عرصه‌های کاش. گام چهارم کاشته. پس ما الان تو گام چهارم یعنی کاشت و نگهداری درخت قرار داریم و گام پنجم نظارت و ارزیابی که ما در قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا ما کارمون رو باید رصد کنیم، ببینیم وضعیت چجوریه، نواقص چیه، ارزیابی کنیم کمیت، کیفیت کار و مباحثی که مترتبه و به بعد علمیش هم قنا ببخشیم، مباحث هوشمندسازی رو پیگیریم و بقیه مباحثی که در ارتباط با طرح یک میلیارد
درخته.
سلامت باشید، اختیار داری، روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
با دکتر سید هاشم موسوی نژاد رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال درباره طرح کاشت 1 میلیارد درخت در عرض 4 سال با صبح گفتگو همراه باشید. بله، در همین لحظه از برنامه صبح گفتگو میخوایم گفتگو کنیم با آقای مجید محبی، مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان. سلام و عرض ادب.
منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه روز درخت بدم گرامی بیدارید.
سپاسگزارم. آقای محبی، چه کارهایی الان انجام شده برای حل مسائل و مشکلات مردم؟ چه پیش‌بینی‌هایی انجام شده و حالا چه به هر حال تعامل و گفتگوهایی با دیگر نهادهای کشور در این باره صورت گرفته؟
خب پیرو به اقدامات قبلی و گفتگویی که قبلا هم داشتیم، فکر کنم دیروز بود که مفصلا راجع به این مسئله صحبت کردیم. خب مستمرا جلسات ستاد بحران هر شب برای گزارشگیری و جمع‌بندی اقدامات توسط ریاست استاندار محترم و حالا با حضور مقامات سطح ملی، وزرای محترمی که زحمت کشیدن از هیئت دولت برای پیگیری دستور رئیس جمهور برای استمرار خدمت رسانی توی منطقه حضور دارن، دیشب در معیت و همراهی وزیر محترم نیروی معاونین ایشون و معاون بنیاد مسکن کشور بودیم. هماهنگی لازم کماکان ادامه داره، استمرار خدمت رسانی ادامه داره دیگه. هیچ روستایی بدون برقی به الحمدلله وجود نداشت توی منطقه و هیچ مشکلی نیست. تامین آب شرب و بهداشتی هم مطلب دومی بود که پایداری شبکه‌های آب وزیر محترم به خصوص دستورهای ویژه رو صادر فرمودن و قرار شد مطالعات خاصی هم در خصوص احساس سطح‌های جدیدتر و بهره‌برداری از این حجم از آب، بارندگی‌هایی که خاص این منطقه هست، صورت بگیره. خب در خصوص بنیاد مسکن هم قرار شد که با سرعت بحث بازسازی مناظری که آسیب دیدن و خصوص مناظر خشکی که آسیب دیدن در جریان سیر با سرعت و دقت خاصی صورت بگیره و آغاز بشه. از همین امروز هماهنگی‌های لازم صورت بگیره. خب ما بارندگی رو استمرارش رو احتمالاً داشته باشیم با توجه به هشدارهای هواشناسی و پیش‌بینی‌هایی که صورت گرفته، آمادگی لازم وجود داره و استمرار خدمت و همراهی همه عزیزانی که هستن از نقاط مختلف، هم جمعیت هلال احمر و تیم‌های امدادی حضور دارن توی منطقه، برای مردم عزیز ادامه خواهد داشت که انشالله مشکل ها و مسائلشون
چون یه سری خبرها و مسائل در شبکه‌های اجتماعی پیرامون در دسترس بودن آب و برق در برخی از مناطق منتشر شده، در این باره توضیحات بیشتری بدین. آیا این مسئله به طور کامل حل شده؟
ببینید هیچ روستایی بدون برقی وجود نداره دیگه. تا دیروز یک دونه روستا مونده بود کنم راه دسترسیش به دلیل سیلابی بودن و اینکه برجت امکان خدمت رسانی نبود محسوب میشه. هیچ روستایی بدون برق وجود نداره، همه برقشون پایدار برقرار هست و پیش میای لازم هم برای استمرار این پایداری وجود داره. حالا توی محورهای و جاده ها که بیشترین خسارت رو هم ما داشتیم، جاده های اصلیمون که مشکلی به حمدالله نداره، جاده های فرعی هم یکی دو مورد فقط مونده که اونم وضعیت همون حجم خسارت ها و آسیب هایی که دیدن پل ها و آبنماهاشون یکم مشکل دارن. راه های روستایی به عجب طبیعی هست که راه های بین مزاره به دلیل که هنوز گلالود هست زمین و حجم آب خیلی زیاد بوده. راه روستایی اون توش محدودیت های وجود داره، همه پای کار هستن که انشالله مسئله مشکلات منطقه برطرف بشه.
تو چه شرایط امدادرسانی هوایی خیلی مهمه تو این زمینه، زیر ساختاتون رو گسترش دادید یا از نهادهای دیگر کمک گرفتید؟
شرایط امداد هوایی و از جایی که وجود داشته باشه، از همون روز میگم دوم آرزو بود، روز اول شرایط مهیا نبود، امداد هوایی استمرار داره، جمعیت هستن، اورژانس هوایی جایی که نیاز امداد داشته باشن وجود داره و همراهی میکنن و بله به حمدالله تو این حوزه فعال هستن که انشالله مسائل مشکلات مردم سریعتر برطرف بشه و دغدغه‌ها.
یکی از موضوعات دیگری که حالا ما داشتیم صحبت میکردیم و دیروز هم من داشتم فیلماشو میدیدم، بحث تخلیه آب هستش. شما هم اشاره کردین تو زمین‌های مردم، تو برخی از اماکن هستش. در این زمینه چه کاری دارید انجام میدید؟
ببینید دیگه الان دیگه تقریبا توی فروش بجز مثلا حالا محوطه‌ها یا جای خاصی که آب باقی مونده، حتی دیروز میگم شخصاً آقای استاندار توی منطقه حضور داشتن، تو منطقه پلدان چابار جایی که آب مونده بود تو بعضی از روستا، پمپ‌های ویژه‌ای که آب فاضلاب داشت، ظرفیت‌های شیلات همه به کار گرفته شد که سریعتر این آب تخلیه بشه و مشکلات مردم برطرف بشه.
موج جدید بارش هم در راهه، تو این زمینه چه تعمیداتی دارید؟
این آمادگی لازم و هشدارهای لازم داده شده و ما توجه داریم. ما توجه این بار ممکنه بعضی از نقاط دیگه استان تو این حوزه درگیر بشن، پیش‌بینی‌های لازم رو بکنن، تجهیزات و ماشین‌آلاتی که حالا از بخش خصوصی توی اون منطقه حضور داره، بخش دولتی حضور داره، همه پای کار باشن که و برای پیش‌بینی اسکار اضطراری هم برای نقاطی که حالا پیش‌بینی میشه بارندگی زیاد بشه و مردم دوشاره مشکل بشن و تامین بستای معیشتیش پیش‌بینی شده.
سپاسگزارم از اینکه با صبح گفتگو همراه بودید. ان شاءالله ما بازم در روزهای آینده مزاحم شما خواهیم شد. گفتگو کردم با آقای مجید محبی، مدیر کل مدیریت بحران استان و سیستان و بلوچستان، درباره جاری شدن سیل در استان سیستان و تمهیداتی که در این باره در نظر گرفته شده. با صبح گفتگو همراه باشید.
که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
بله، شما با صبح و گفتگو از رادیو گفتگو همراه هستید. خب من چند توی این چند روز اخیر یک خبری میخوندم درباره قاچاق در حیات وحش و تیترهای رسانه هم در این باره مختلف بود، از جمله حیات وحش سومین قاچاق پرسود در ایران. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای امیرحسین داداشی، رئیس اداره هماهنگی و ساماندهی دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش و مسئول پیگیری امور قاچاق حیات وحش. سلام و عرض ادب آقای داداشی.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه شهروندگان محترم رادیو گفتگو.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. و سوی دیگر بحثمون آقای پرهام بیحقی، عضو مؤسسه خزنده شناسان پارس هستند. سلام.
سلام عرض دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
آقای بیحقی، من میخوام در ابتدا این سوال از شما بپرسم، اگر میخوایم یک دستبندی کنیم از انگیزه ها در این زمینه و علت های افزایش قاچاق در حوزه ارزم بخواد شما حیات وحش، به چه موضوعاتی اشاره میکنید؟
ببینید قاچاق حیات وحش به صورت کلی انگیزه های مختلف داره، ولی یکی از مهمترین انگیزه های قاچاق حیات وحش سود مالی هستش که داره، به خاطر اینکه حیات وحش جزء میراث هر کشوری هستش و شاید هر کشور در واقع جزء اون منابعی باشه که توی اون کشور حیات وحشش دارن زندگی میکنن. و خب اینکه یک شخصی بخواد یک بهره‌جویی مالی از این انجام بده شاید یکی از بزرگترین دلایلی باشه که باعث ترویج قاچاق حیات وحش میشه. از طرف دیگه تو بعضی از کشورها به دلیل شرایط وخیم اقتصادی و نبودن شغل های دیگه یکی از مواردی که تشویق میکنه افراد رو به این کار این هستش که سود کلونی در قاچاق حیات وحش هست. مثل این میمونه که هیچ سرمایه گذاری نکردین، هیچ کار خاصی نکردین و فقط از طریق این قاچاق میتونید یه سودی رو یا یک سرمایه رو به دست بیارید و در واقع میشه گفتش که این سود یا این سرمایه سهم تمام افراد یا مردم اون کشور هستش که متاسفانه با سودجویی شخصی حتی این نه تنها سهم بقیه مردم بزاره میکنه بلکه اثرات خیلی پیچیده‌ای رو اکوسیستم ها میگذاره و حتی میتونه باعث نابودی برخی از گونه ها در طبیعت بشه.
بله ممنونم. آقای داداشی چه کارهایی انجام شده برای کاهش بحث قاچاق در حیات وحش از سوی شما نهادهای مختلف؟
من قبل از اینکه به این موضوع ورود بکنم روز جهانی حیات وحش و خدمت شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم. 12 اسفند برابر با 3 مارس همه سال به عنوان روز جهانی حیات وحش نامگذاری شده. شعار امسال ما به عنوان روز جهانی حیات وحش پیوند مردم و سیاره ابتکارات دیجیتال در حفاظت حیات وحشه.
بله.
سازمان حفاظت محیط زیست در راستای وظایف قانونی خودش در خصوص قاچاق حیات وحش کار بسیاری انجام داده. به عنوان نمونه بعد از سالها اولین نشست مشترک پیشگیری و مقابله با حیات وحش و با قاچاق حیات وحش و امسال برنامه‌ریزی کرد و اجرا کرد، تشکیل کارگروه‌های مختلف و دستگاه‌های متولی. می‌دونید که برای بحث قاچاق حیات وحش فقط سازمان محیط زیست مسئول نیست، دستگاه‌های دیگه هستن که در این خصوص مسئولیت دارن و باید ادای دین بکنن. بحث اصلی فرهنگ‌سازی و آگاهی عمومیه. ما باید تو قضیه فرهنگ‌سازی و آگاهی عمومی بسیار کار بکنیم. خیلی از مردم در خصوص نگهداری گونه ها اطلاع جان زیادی ندارن. همونطوری که مستحضر هستید ما کشور ایران جزو کنوانسیون تجارت گونه‌های گیاهی و جانوری در منزل خطر انقراض، بسیاری از گونه‌هایی که مردم در منزلشون نگه می‌دارند جزو ضمایم این کنوانسیون هست که به عنوان مثال این گونه پرنده کاسکو که باب شده و همه خونه‌شون نگه می‌دارن جزو ضمایم یک کنوانسیون هست و خیلی از افراد خبر ندارن، نگهداری می‌کنن
گونه‌های خاص خزندگان.
حالا خزندگان، دوزیستان و الاخر این همه شاملشون میشه. یه دیست طبیلی وجود داره تو این قضیه که خیلی ها خبر ندارن و نگهداری میکنن و بابستگی ایجاد میکنه و بعضن که میخوان کشور خارج بشن دچار مشکلات عدیده‌ای میشن. ما توی سازمان محیط زیست کارگزاری تشکیل دادیم در این قضیه، برنامه‌ریزی لازمی در این حوزه انجام شده که هم مردم بتوانند آگاهی کامل داشته باشند توی این قضیه، هم که تو بحث پیشگیری و مقابله این کار انجام دادیم، برنامه‌ریزی انجام دادیم که بتونیم انشالله این مشکلات رو بتونیم متوقف کنیم و بحث تنوع زیستی حداقل کشور خودمون رو حفظ بکنیم.
آقای داداشی یه نکته خیلی خوبی گفتین، اونم بحث فرهنگ سازیه، این که ما برای مردم جا بیاندازیم. این تمایلات شما برای نگهداری چنین حیواناتی باعث ظلم به اون حیوانات، افزایش قاچاق در حیات وحش میشه. تو این زمینه این بحث فرهنگ سازی باید به چه صورتی اتفاق بیفته؟
ببینید فرهنگ سازی ما دفتر معاونت آموزش ما و دفتر آموزش ما یه سری فعالیتی انجام داده با وزارت آموزش پرورش. بحث این که بحث محیط زیست و به عنوان یک درسی در مدارس آموزش داده بشه، در دانشگاه اینو به قولی گسترش بدیم که به عنوان یک واحد مصوب تو دانشگاه تدریس میشه تو واحدهای مختلف. ما برای اولین بار بحث به قولی با آموزش بحث آموزش محیطبان ها رو به قولی داشتیم توی این قضیه. صدا و سیما خیلی کمک میتونه بکنه توی بحث فرهنگ سازی. خود سازمان هم به طریق مختلف داره که کار رو انجام میده، از طریق آموزش جوان محلی، آموزش مردم، مدارس و موارد مختلف.
بله. آقای بیحقی ببینید یک تمایلاتی وجود داره برای نگهداری برخی از خزندگان خاص مثل ایگوانا، آفتاب پرست، تو این چند سال هم زیاد شده دیگه، حتی به عنوان یک کالای لوکس کنار خونه بهش نگاه میکنن. چطور میشود به مردم به هر صورت این مسئله رو فهمان، متوجهشون کرد که اینا محیط زندگیشون با محیط زندگی شهری فرق داره، نگهداریشون درست نیست؟ تو این زمینه چه پیام هایی باید به مخاطب داده شود که متوجه بشه؟
ببینید بعضی از این حیواناتی که حالا شما مثال زدید مثل ایگوانا، خب بالاخره خیلی از این ایگواناهایی که الان در اسارت برای فروش آورده شدن
و تو شرایط خیلی بدی هم جابجا میشن، بله
بله به شکل بدی هم جابجا میشن و به شکل بدتری هم نگهداری میشن، این خودش یک مورد هست. ولی خیلی از این ایگوانها تکثیر شده در اسارت هستن و جزء در واقع اون